سه قسم. سه قسم التماسی جبیره‌ای، تو مسمل اون یکی صد رو، تو مسمل اون یکی دیگه کافر رو، اینم آب قرح آب خالص میزن. چاره نیست، اینا همه آلوده میشن. در بیماری هاری و اینها هم اینطوریه، بحث طاعون و وبا که درمان نکرد همین رو همینجور. حالا بله کراک با او فرق میکنه، بیشتر اینا همه تقلبیه توش آهک و مگه اینا میکنم داغو میکنم بله. نه نه، کریستال هراین فشارده زودتر طرف رو میکشه و بدن رو خشک خشک میکنه. حالا مؤمنا یک کم مباحثه رو تکرار کنن. در تکمیل مباحثه چهارشنبه از جلد یک طب رسول المصطفی، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد و آل محمد، جلد یک صفحه 509 510 511 گفتیم در امراض جلدیه آکله است. آکله فقط معناش خوره نگیرید، اشتباهه. آکله یک بیماری حساسیت پوستیه که تخریب پوستی و توأم با خارش داره و با بیماری جزام که خوره هست و بیماری جرب که گری و گاله و بیماری حکه که صرف و خارشه فرق میکنه. اسباب آکله و علل آکله امور پنجگان است. اول با چوب درخت انار خلال کردن، این خوب نیست، آکله میاره. دوم تخلل بالقصب، گفتیم هر نی نیست، یک نی خاصیه بهش میگن نی جارو. پس با چوب گیاه نی جارو اگر آدم خلال کنه آکله میاره، که گفتیم در کتاب اسرار گیاهان دارویی احمد حاجی شریفی معروف به عطار اصفهانی صفحه 1089 1089 مطالب اومده درباره این گیاه. مطلب سوم تخلل به عود الاس، که بعضی ترجمه ها عود الیاس میگیرن، غلطه، این عود الاس با آی با کلا، یعنی خلال کردن با چوب درخت مرد، که میان برگ درخت مرد و با زرده تخم مرغ به ملاج بچه میزنن تا ملاجش محکم بشه و از حالت قزروفی تبدیل به استخوانی بشه از 24 ساعت قبلش، که بعد روز هفتم بچه بره حمام. خب مطلب سوم، اینا هم فواید مختلف داره همه اینا، میخوایم بگیم با چوب اینا خلال کردن آکله در بدن میاره. به چوب درخت مرد خلال کردن، خلال دندون کردن آکله میاره. بعد این استفاده‌ای که از اخباری که گذشت میکنه در صفحه 511 میگه ان الاکلت مرض له سبب عرقی و يحصل بهیجان عرق من العروق، میگه علت ژنتیکی دارد و اینم فعال میشه به خاطر این مسائل. مثلا با چوب درخت انار، با چوب درخت نیجارو، با چوب درخت مرد و چیزای دیگه که الان دو تای دیگه میخونیم، میگه اینا عرق ژنتیکیه مال آکلا رو تحریک میکنه، از حالت کمون و حالت جنبشی در میاد، فعال میشه. بعد گفتیم بالای این آکلایی که اینجا هست بنویسید به حاشیه‌ای که گوینده در صفحه 89 این کتاب زده مراجعه شود. حالا واسه شما هم توضیح میدم اون حواشی. چهارمین علتش اینه که روز شنبه آدم ناخونا رو بگیره، اینجا آکله اصابع میگیره. پنجم تلوث الجرح و تفاقمه، آلوده شدن جراحت و زخم، و تفاقمه چرکین شدن زخم. تفاقم یعنی چرکین شدن زخم. یؤدی الی مرض الاکله، اینجا خارش های شدید پوستی توأم با تخریب پوستی می آورد. و تدود المکان، و اون مکان کرم میزنه، کرمک میزنه اون مکان آلوده. فقد ورد ان عثمانه، یه آدم خبیثی، کسر عصای رسول الله، صلی الله علیه و سلم عصای پیغمبر رو عمدن شکون و توهین به پیغمبر کرد. این خودش مردنی، عصا چی میکنه؟ فدخل شویط فی رجله، یه نرم چوب از این عصا پرید خورد به پای همین عثمان. فوقعت فیها الاکله، تو واقع شد در این پای عثمانه الاکله، بیماری خارش شدید پوستی توأم با تخریب پوستی. و تدودت رجله، و کرمک زد همون قسمتی که جراحت آلوده بود، اونجا هم کرمک زد به خاطر چرک و عفونت اون قسمت. بعد خواستم نظیر بیارم برای اینکه اینه تصور کنین، گفتیم از مواد روان برگردان مثل قرصای کریستال، مثل قرصای اوکستازی، مثل کریم به شما عرض کنم که قرصای روان برگردان، دولفین و آبی و نمیدونم چیزای دیگه، یکی دیگه از همی یا هراین فشارده کریستال، یکی دیگه از اینا کراکه. گفتیم مسئله این مثال پنجم ما مسئله کراکه که از مواد افیونی هست و بدن رو داغون میکنه، از درون پک میکنه، بافتا رو میپوسونه، رگها رو آلوده میکنه، حتی پوست هم آلوده میشه و زیر پوست عفونت جمع شده. هر جایی از ماهیچه‌های بدنش رو که شما چاقو بزنی چرک عفونت فشار بدی، چرک عفونت مایل به رنگ سبز میاد بیرون، زیرش هم همه کرمک زده. این هم یه نظیر واقعی روز در کسایی که مبتلا هستن به کراک، مثال واقعی زنم تا این روایت تصور بشه. چرا؟ این توهین کرد بعد نفرین معصوم میگیرتش یا دل معصوم بشکنه میگیرتش. نه حالا ما نظیر آوردم تا تصور کنم چجور میشه که محل زخم و جراحت گاهی چرکین میشه و گاهی کرمک میزنه. این فقط از دید ظاهری من مباحثه کردم، تصور فهمیدیم. اونی که شما سوال کردی بحث بصیرت که آدم نسبت به مافوق عاقل صحیح مسئول از خطا و اشتباه نباید توهین کنه، باید از مافوقی که عاقل هست، فعلش صحیح هست، مشاوره صحیح میده، مسئول از خطا و اشتباهه که معصومه، آدم باید از این چنین مافوقی اطاعت و تبعیت کنه، عقلش هم نمیکشه، گوش شنوا داشته باشه، مسموع کلام معصوم باشه، نه اینکه معصوم رو استهزا و توهین کنه. این خنگا چه آقا جاری استاد تاریخ در همدان باشد، چه سلمان رشدی هندو باشد، چه این خبیثای دیگه تو در انگلیس، چه اون خبیثای دیگه در دانمارک و هلند باشد که نمیدونم کاریکاتور بکشن یا طنز یا هر نوع استهزایی به هر کدوم از چهار معصوم بشه، قتل انسان واجبه، حتی اجازه از حاکم شهر نمیخواد. تو روایات میگه یک روزم بهش مهلت ندید، هر کسی بهش نزدیکتره اونو بکشه. هر وقت بخواین من این روایات رو همه رو نمیشتم از شیعه و سنی وسطتون میارم میخونم. حالا مؤمنا، این جواب بصیرت. حالا اینجایی که این آقا گفت ان الاکله چنین چنان، گفتم به حاشیه صفحه 89 که گوینده زده مراجعه شود. اینجا ببینین مؤمنا، مثلا این صفحه 88 و 89ش فوقعت الاکله فی فرجها علیکم السلام، این ام فضلی که بنت مأمون خلیفه عباسی بود و ابا جعفر علیه السلام امام جواد علیه السلام را مسموم کرد، امام جواد علیه السلام ام فضل رو نفرین کرد طبق این روایت. قال لها، امام جواد علیه السلام به این ام فضل گفتن ابلاک بدائن لا دواء له، خدا توی ام فضل را به دردی مبتلا کند که دارویی براش نباشه. فوقعت الاکله تو فی فرجها، آکله در فرج ام فضل افتاد و به همین بیماری به درگ رفت، خارش شدیده در محبل و واژن به گونه ای که به این درمان های عادی جواب نمیدهد، که از نظر پزشکی جدید هم یه چیزایی واسهتون میگن، به اینا هیچ کدوم جواب نمیده. این ام فضل ظالم بود، طبق دستور ظالم دیگر که مأمون عباسی بود، ظلم کرد به معصومی که مظلوم است، خیرخواه همه بشر است، از جمله خیرخواه زن و بچه است. آدم باید شخص خیرخواه رو دوست داشته باشه، نه اینکه شخص خیرخواه رو بکشه. خب معلوم شد مؤمنا. خب حالا جنبه پزشکیش بررسی کنیم. کنار صفحه حاشیه بزنید در بحث آکله فی فرجها. بله، از تو این نفرین و بحثای بصیرتی بیاین بیرون، بحثای پزشکی عادی اینجا حاشیه بزنید. گاهی خارش در ناحیه تناسلی به خاطر بیماری گال، پرانتز باز، گری مساویست با جرب، پرانتز بسته. این گال رو پزشکای جدید میگن، بیماری های متخصص پوست و تخصصی پایین تنه، چون اصطلاح فرانسویه. به خاطر بیماری گال است که یک بیماری انگلی می باشد. یادتون میاد اونجا تو اون روایت پنجم بحث جراحت و تلوث و تفاقم زخم، چرکین شدن زخم، گفتیم دوده میزنه، کرمک میزنه. حالا اصطلاح جدید میگن انگلی. با اون کرمک و کرم، اصطلاح دستگاه گوارش و تخصصی دستگاه گوارش با اون اصطلاح فرق میکنه. گرفتین مومنا؟ یعنی موجودات زنده موزی. حالا به اصطلاح جدید گاهی بیماری های قارچی میگن، گاهی بیماری های انگلی میگن و مانند اینا. خب این جمله‌ای که اینجا خدمت شما گفتیم، گاهی خارش ناحیه تناسلی به خاطر بیماری گال هست که یک بیماری انگلیه، این آقای دکتر فرهاد همتخواه در کتاب دائرة المعارف پزشکی خانواده صفحه 223 آورده. خب از نظر پزشکی گیاهی و از نظر پزشکی شیمیایی هر دو قابل درمان این بیماری هست، میتونن این بیماری رو درمان کنن. از نظر داروهای شیمیایی بنزیل بنزوات، بازه زنبوری هر دوش، بنزیل بنزوات که موارد مصرفش ضد شپش، یه موجود حشره است، ضد شپش و ضد گاله، مباحث ما ضد گاله، و داروی شیمیایی کرو، اینه کرو بنویسین، کرو تامیتون، کرو تامیتون با ته دو نقطه، اینم یک داروی شیمیایی ضد گاله، یا داروی شیمیایی ضد خارش مانند کالامین دی، کالامین دی، و یا داروی شیمیایی دیگر لیندان، لیندان، اینم یه داروی ضد گاله. تو داروهای گیاهی هم مواردی هست، از جمله عصاره گیاه خرزهره، خرزهره بازه زنبوری هد و چشم، این عصاره این گیاه خرزهره مفیده بر روی پوست مالیده شود. خب آفرین، بله میخوام بگیم مؤمنا اینی که توی اخلاق یا تو آیات قرآن یا تو بحث تهذیب نفس یا تو بحث تعادل و روانشناسی بالینا مبحث دعا، این دو جوره. یک بار شما دعای به خیر میکنی، نمیشه طلب رحمت و خوبی و استمرار و عافیت و امنیت و هرچی خوبیه. یک بار دیگه نه، دعای به شره، این میشه نفرین. در بحث نفرین همیشه نفرین مظلوم میگیره، دعای مظلوم مستجابه. خب با هر دین و مذهبی که باشه، و هیچ وقت ظلم ظالم پایدار نیست، حکومتش هم استمرار ندارد. اینو باز تو روایات داریم. ولی چون نیت ظالم همیشه بر ظلمه، خدا همیشه این رو تو جهنم عقاب میکنه، این کفار حربی، این مشرکین و این منافقین محارب و مفسدین فی الارض، نیتشون بر شرارت، از این بیشتر نمیتونن شرارت کنن. لذا خالدین فیها ابدا، در آتش جهنم دائما مخلدن. مؤمنین و مؤمنات که دائما تو بهشت مخلدن، با اینکه عمرشون تو دنیا کوتاه بوده، عملهای صالح، کارهای خیرشون محدوده، اما چون نیتشون بر خیر بوده، از این بیشتر نتونسته عمل صالح و کار خیر انجام بده، اگر نه همش همیشه بناش بر انجام کار خوبه. به خاطر این نیتش خالدین فیها ابدا، جنات عرش و السماوات و الارض، جنات تحت تجری من تحت الانهار، جنات عدن جنتی، خالدین فیها ابدا، دائما در بهشت برین هستن. فرق این دو تا رو گفتم. خب حالا معصوم که دعا میکنه برای مؤمنین و مؤمنات و شیعیان و محبین اهل بیت و هر عاقلی که دوست داره زندگی صحیح در دنیا و آخرت داشته باشه، این دعای معصوم دعای به خیره، لطفه، کرمه، فضله. انشاءالله همه ما، همه مؤمن و مؤمنات مشمول دعای مولا صاحب زمان بشن. یه بار دیگه، افراد خبیثن، مثلا کافر حربیه، مفسد فی الارضه، منافق محاربه، مشرک به شرک جلیه، افساد شرک میکنه در زمین، ترویج میکنه بت‌پرستی و طول پرستی و هرچی اینا، هرچی غیر خدا، هی الههای متعدد درست میکنه، هرچی معصوم موعظش میکنه، دلیل علمی میاره، فکر طرف به کار میگیره، فهم طرف به کار میگیره، این افتاده رو دنده لج و طغیانگری، این هیچ راهی نداره مگر به جراحی. این تومورهای بدخیم تو بدن، به داروگیاهی، به داروشیمیایی، به داروهای هومیوپاتی ترکیبی اصلا جواب نمیده. خب آخر چیکار میکنم؟ چاقو دستش میگیرم جراحی میکنم تا طرف نمیره، کل اعضا و دستگاه های بدنش مختل نشه. وقتی کسی طاغی شد، طغیان کرد در گناه و فساد و لجباز شد، هیچ درمانی نداره مگر جراحی، تا بقیه افراد این جامعه آلوده نشن. حالا این شخص چی میشه؟ همونجور نفرین میشه، یعنی دعای به شرش میکنه، میگیم خدا این کفار حربی از بین ببره، خدا اینا رو ذلیل کنه، خدا اینا رو به جون هم بندازه، اللهم اشغل الظالمین بالظالمین. این همه دعاهای صحیح و خوب هم هست. حالا مباحثه خودمون اینجا ببین، کسی که ظلم به معصوم میکند، ظلمش رو هم استمرار میدهد، معصوم رو با شمشیر یا با سم به شهادت میرسونه، خب چنین شخصی که ظالم نسبت به معصوم، هم مستحق لعنه، هم مستحق مات شدن و از صحنه اجتماعی مسلمان ها حذف شدن تا فسادش عالمگیر و فراگیر نشه. یکیش چی عمو؟ نفرین چنین شخصیه. گفتیم نفرین مظلوم میگیره. خب حالا مثالای مادی که وسطون بزنم، نظیر بیماری های پیشرفته پوستی که دانه های ریز توأم با خارش شدید و تخریب پوست به دنبال داره. گفتیم مثل زخم بستر، مثل کسایی که کم تحرکن و دیابت نوع دو هن، قندشون هم بالاست، مثل کسایی که سویا یا توفاله سویا میخورن یا روغن سویا زیاد میخورن، و حال این که اینا هیچ کدوم در آب جوشیده 50 درجه به بالا به مدت 15-20 دقیقه نجوشیده تا دوتا سمش تو آب حل بشه و آب بریزیم دور. اکثر مردم همجور شوری تف میرن میخورن، یا با روغن و پیاز و رب به گوجه تف میده و قاطی برنج مکارونی میکنه. دوتا سمی که تو سویا هست خارش شدید پوستی میاره. کسایی که رب به گوجه فرنگی نارست یا گوجه فرنگی نارست میخورن باز همجور میشه. کسایی که هوا گرد و خاکی یا دوده ای هست، خب این روز در میون باید یه دوش آب ولرم بگیره، نمیگیره. از اون برم موادی که التهابات زیاده مثل مواد نشاستهی فرض کن زیاد میخوره، مثل ماکارونی برنج، یا این که موز نارست یا موز رسیده زیاد میخوره، اینها هم خارش های شدید پوستی میگیرن، پوست بدنشون پفله پفله میزنه، آبکی نیست ها، هرچی به خورونه بدتر میشه. اینجا باید اینایی که گفتم همه رو ترک کنه، تو جیره غذایش لیمو شیرین و کاهو باشه. حالا این اثر دعا رو که تو این صفحه 89 کتاب هست، علا ان لا ننکر اثر دعا ایزن، خب حالا ما یه حاشیه اینجا زدیم، بعضی چیزاش سخت میشه دیگه، همجور فعلا مجملا تو ذهنتون باشه. منظور از دردی که درمان ندارد، که تو اون روایت بود نفرین بود، منظور از دردی که درمان ندارد نداشتن درمان مادی است. این گاهی درمان نداره اون زمان، گاهی درمانش سخته، گاهی تا اون زمان درمانش کشف نشده. حالا یکی دیگه از احتمالات چیه؟ درمان مادی نداره، اما درمانهای دیگه ممکنه داشته باشه، مثل ذکر درمانی، قرآن درمانی، دعا درمانی، روزه درمانی، همه یک به صورت شرعی ها، روزه شرعی. حالا طبق این احتمال، منظور از دردی که درمان ندارد نداشتن درمان مادی است، اما به وسیله درمانهای غیر مادی مانند دعا قابل درمان است. وقتی که شما دعای به خیر کنی، معصوم برات دعا کنه، پدر مادر صالحت برات دعا کنن، هر مؤمن و مؤمنه صالح و صالحه برات دعا کنن در اوقات استجابت دعا، مثل وقت نزول باران، مثل وقت اوقات نماز، مثل سحرها، مثل وقتی که دلت شکسته و مظلوم واقع شدی، حالا دعای به خیر کنی، دعات مستجابه. و به اصطلاح فلسفه این هم اخلاقی بود و تهذیب نفس بود و روانشناسی بالینی بود و پزشکی جدید هم یک کمی اولش گفتم. حالا به اصطلاح علم کلام و فلسفه، و به اصطلاح فلسفه گوییم گاهی درمان با جسم غیر لطیف است، یعنی با جسم کثیف است، به اصطلاح فلسفه یعنی دارای جرم ده، جسمانیت داره، مانند داروهای شیمیایی، گاهی درمان اینجوریه، و گاهی درمان با جسم لطیفه، مثل دعا، مثل ذکر، مثل قرآن، مثل روزه شرعی گرفتن، مثل دعای پدر مادر. و به اصطلاح پزشکی جدید گوییم اگر درمان با داروی شیمیایی اثر نکرد یا اثر تخریبی زیادی داشت، از طب مکمل استفاده میکنیم. حالا طب مکمل میتونه داروهای گیاهی باشه، میتونه عطریات باشه، میتونه جلابیب انواع گلاب ها باشه، میتونه انواع عصاره ها باشه، میتونه انواع عرقیات گیاهی باشه و چیزای دیگه. میتوان از طب مکمل استفاده کنیم اگر داروهای شیمیایی اثر نکرد یا اثرات تخریبی دارو شیمیایی زیاد بود، از طب مکمل استفاده میکنیم. مثلا از دارو گیاهی، مثلا از پرتونگاری، مثلا از انرژی درمانی، مثلا از طب سوزنی و چیزای دیگه که قبلا توضیح دادم برای درمان استفاده میکنه. یا نه پامونو از این علوم ظاهریه متداوله، چه قدیم چه جدید، پامونو جلوتر میگذاریم برای درمان از علوم قریبه، یعنی دور از ذهن متخصصای ظاهری، و یا برای درمان از علوم قریبه استفاده میکنیم، مانند علم منتر، منتر میم و نون و ت دو نقطه. یا مثلا میتونیم به بعضی از کتابا مثل طب الائمه علامه شبر، اون بخشیش که مربوط به علوم غریبه است، یا از بحار علامه مجلسی جلد 91 که بخشی از اسرار آل محمد هست، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و یا از کتاب شفاء الربانی فی طب الروحانی، شفاء الربانی فی طب الروحانی مال محسن عقیل. میتونیم استفاده کنیم از آیات و روایاتی که از طریق اهل بیت عصمت و طهارت وارد شده برای درمان به نوع علاج. درمان به گونه ای بشه که دیگه بیماری بر نگردد، میگیم شفاء، یعنی بیماری های برگشت ناپذیر یا بیماری های برگشت پذیر. خب تو طب جدید بیماری های برگشت پذیر مثل چربی خون، مثل اوره خون، مثل کراتین خون، مثل اون چربی هاشم کلسترول بد یا تریگلیسیرید خون، اوره خون مثل نمک سمی خون، مبحث فشار خون، مبحث دیابت نوع دو، قند خون، خب اینا همه بیماری های برگشت پذیر هم. خب با درمان های متداول گیاهی یا شیمیایی کنترل بیماری میکنیم تا مریض ناپرهیزی کنه یا حواسش پرشه دوباره بیماری عاد میکنه. این مبحث علاجه. اما مبحث شفا اینه که دیگه بیماری عاد نکنه، برگشت پیدا نکنه، این مسئله شفاست. حالا شفاء ربانی فی طب روحانی، مبحث بصیرت کامل. یکم از آیات روایات یه مختصر گفتم دیگه، اینا باید همه اون کتابایی که شماردم همه رو مطالعه کنی تو همین یه خط تصور بشه. یا علوم قریبه دیگه مثل علم جفر، مثل علم دوائر، مثل علم رمل، مثل علم حرز، مثل علم عوزات با عین و دلزال ت آخر، مثل علم هیاکل، مثل علم سحر از برای درمان، مثل علم حروف، کسی که تفسیر حروف الفبا رو ندونه عالم نیست، قال الصادق علیه السلام. نور بعد دیگه به بحار جلد دو، مبحث علم و عالم، مبحث عالم و سما، مبحث علم و عالم، مبحث عقل، اونا هم رو باید نگاه کن. یکی هم بحث تلسمات به نوع خوبش، سحر به نوع خوبش، خب به نوع خوبش یعنی برای درمان نه برای ایجاد بیماری که حرام میشه. پس اینم علوم قریبه یه مختصر براتون شماردم. تو علمای جدید که از علوم قریبه است ولی جدیده، مثل مبحث ژن درمانی، مبحث سلول درمانی، مبحث استفاده از سلول‌های بنیادی، مبحث داروهای هوشمند و مولکولی یا دراکتیویلی‌ها، اینا هم از علوم قریبه متداول است. یا مبحث پرتوزایی یا تابش پرتو، اینا هم که مبحث استفاده از داروهای اتمیه که دیگه اونا مبحث‌های نانوتکنولوژی چند نانومتر مثلا این حرف، اونا هم که سر جای خودش توضیحی میدیم. حتی نور درمانی، مثلا استفاده از تابش شدید اشعه ماورای بنفش در درمان یرقان آ، زردی آ به حساب هپاتیت آ که تو بحث کبد و یرقان اونجا یه روزی همین نزدیکی ها توضیح دادم، یا تابش آن در بینی تابشه اشعه ماورای بنفش تو بینی در درمان آبریزش بینی، نمیخواد قلم شیمیایی بگیری اینجوری کنه، یا نمیخواد مثلا بخور سپند در آب جوش، بخور یه مش سپند بریزی تو آب جوش قلقل بجوشه بخارش با بینی نفس بکشی، بخور سپند که آبریزش بینی قطع شود. یا اینکه مثلا فرض کنید که در بحث گیاه درمانی این مثلا آویشن شیرازی باشه، این آویشن شیرازی رو بریزی توی آب جوش بجوشه، بعد یه مقدار آبش که ولرم شد یه مقدار استنشاق کنی، یه مقدار از این آبم قرقره کنی، این دوتا رو بریزی بیرون، بعد ما بقیه آب آویشن شیرازی رو مثلا یه استکان رو هم بخوری، اینجا هم درمان سرماخوردگی میشه هم آبریزش بینی و گرفتگی سینوس و فوقانی قطع میشه. خب معلومه مؤمنا. خب ببینید گیاه درمانی مثال دارم، بحث نور درمانی از اشعه ماورای بنفش هم در درمان یرقان آکانان دستگاه های قوی چشم بیمار رو میبندن تا آسیب به چشمش نرسه روی سطح بدنش. پس تابش شدید ماورای بنفش در درمان یرقان به نوع آ، یرقان آ یعنی هپاتیت آ زردی عادی، همچنین تابشش در بینی در درمان آبریزش بینی. دیدی عموجون یک بیماریه، ممکنه علل یک بیماری متعدد باشه، درمان هم متعدده، تا چه نوع درمانی به نفع این مریض باشه، چون بدنها با هم فرق میکنه، هر بدنی یک نوع پاسخ به درمان میده. کم هزینه ترین پرنفع ترین درمان نسبت به بدن این مریض کدومه، همون رو انتخاب میکنی. بس دیگه مؤمنه. اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرجهم.